علی بن محمد الهادی علیه السلام من اتا الخالق لم یبال بسخط المخلوق. حضرت هادی علیه السلام فرمود هر کسی که اطاعت پروردگار بکنه که اعتنایی به سخط مردم ندارد، یه به همه التماس دعا خواهد گفت. من اتا الخالق لم یبال بسخط المخلوق، که معناش همین میشه گرم تو دوست داری، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باد. و کل شیء غایتا مستتبع او حتی فوائل هیت تبای او، والقصر لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر فل ینحس ما از مقتضى الحکمت والعنایه ایصال کل ممکن لغایه علت فاعل بماهیتها معلوله له بانیتها یلیق ان ذب عن امر العبث از دون غایت یزن عن حدث فغایتون فی ما الیه الحرکه و ما لأجلهی غدت مشترکه فغایت العاملت اولاهما و ربما شوقیتن غیی کما من حیزن به حیزن سعمن ترد و ربما غایتها لا تتهد فغایت لقوت فی الازله مثل تبایع دواما حاصله شوقیت غایتها الم تجد لها مقیسا فعله الباطل اد غرر فی البحث عن الغایه و کل شیء فی فعله غایتا مفعول مقدمون مستتبع او حتی فوائل هی تبای او و اذا کانت لتبای و هی عدیمت الشعور غایاتون کما سنشیر الیه فکیف لا تکون لمبادی عالیت و شعور و این و ذاتها ماهیتن او وجودن و القصر لا یکون و دائمن کما لم یکو بالاکثر فلینحس ما ولیرتفعا از مقتضى الحکمت الالهیه والعنایت ربانیه العنایتو کما سیعتی فی مبحث العلم انشاء الله تعالی هی العلم الفعلیو بالنظام الاحسن و قد یطلق علی الاحکام والاتقان فی الفعل بحیث یترتب علیه مصالح شتا کما یقولون عنایته تعالی فی خلق شیء الفلانی کذا و هی به هذا المعنا من شعب القدره کما انها بالمعنى الاول من اعلى مراتب العلم ولما كانت الحکمت و ایزن تطلق على المعنى الثانی فالعنایتو هنا بالمعنى الاول فالعنایتو هنا بالمعنى الاول ایصال کل ممکن لغایت و زانکه منافیان مقتضا هاتین و الغایت علت فاعل ای من حیث و فاعل به ماهیتها ولکن معلولت له به نیتها و هازا کما یقال ایزن العلت الغائیت مقدمت علی الفعل ذهنن مؤخرت عنه اینن بحث در علیت و معلولیت بود که یکی از تقسیمات وجوده و یکی از مراتب حقیقت مشککه، چون حقیقت وجود حقیقت مشککه زو مراتبی هست، به اقتضای حقیقت مشککه وجود علیت و معلولیت پیدا میشه، چون علیت و معلولیت در وجودات ثابت شده که اصالت از آن وجوده و مجعول هم وجود هستش. پس هنگامی که وجود اصالت پیدا کرد، عرض میکنم که هم تحققن و هم جعلن، پس علیت و معلولیت در وجودات خواهد بود و حقیقت واحده مشکی که چون مراتبی داره، مرتبه بالا علت میشه برای مرتبه پایینتر، مثل نور مثلا، نوری که در حیات هستش علت هست، از برای نوری که در اتاق اولی است، نوری که در اتاق اولی هست علت هست برای نوری که در اتاق دومیه. این علیت و معلولیت چنانچه عرض کردیم و تکرار هستش، یکی از تقسیمات وجود و هستیه. الوجود و اما علتون و اما معلولون. و ایشان فرمودن که علت چهار جوره، علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری و تقسیماتی که برای علت کردن. یکی از علل چهارگانه عبارت هست از علت غایی، که علت غایی گفته میشه، غایت و غایت گفته میشه، غرض گفته میشه، و اینا کلماتی هستن که با هم البته فرق دارن. یه مرتبه میگیم علت غایی از آن ره گذر که با توضیحی که عرض میشه و اشکالی که درش هم هست، علت غایی در محیط ذهن علیت پیدا میکنه برای فاعلیت فاعل، بهش علت غایی میگن. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشوندی باغبان بیخ شجر. در اینجا چون این علت غایی در محیط ذهن محرک فاعل میشه و علیت داره، دخالت داره در صفت فاعلیت فاعل، بهش علت غایی میگن، یکی از علل هستش. بله، حالا البته حالا این اشکالات و فرمایشات حضرت عالی تا این اندازه رو مطالعه کردیم، انشالله میرسیم. بله، همین اشکالی که میفرمایید هستش. حالا ببینیم، حالا بنده فعلا میخوام وجه تسمیهش رو عرض بکنم که همین علت غایی، علت غایی بهش گفته میشه به خاطر این که یه نحو مدخلیت و یه نحو تأثیر و علیت در فاعلیت فاعل داره. اگر انسان تصور نکند اجتهاد و رسیدن به مقامات عالیه علم و عمل، هیچگاه شب تا ساعت یکی بعد از نصف شب مطالعه نمی کنه. همین اندازه این نیل به مقام اجتهاد و استنباط یه نحوه مدخلیتی در فاعلیت فاعل که شخص مطالعه کننده باشه داره. همین اندازه. حالا تا برسیم به اشکالاتش، عرض می کنم که از این نظر بهش علت غایی گفته. از اون نظر که حرکت متحرک و فعل فاعل در سیر خودش منتهی به او میشه، سیر تحصیلی یک نفر طلبه منتهی به اجتهاد و استنباط میشه، بهش غایت گفته میشه، نهایت گفته میشه. از آن ره گذر که مترتب بر فعل میشه، بهش غرض گفته میشه، یا مثلا فائده گفته میشه، عائده گفته میشه. این چیزها مرحوم آشتیانی علیه الرحمه در حاشیه این کتاب در همینجا فرق بین اینها را بیان فرمودن، که فرقهای اینها به اعتبار فرق میکنن. اسامی گوناگون، یه وقت میگیم علت غایی، یه مرتبه میگیم غایت فعل، یه مرتبه میگیم غرض، یه مرتبه میگیم منفعت، یه مرتبه میگیم عائده. این چیزا اجالتاً اینا به اعتبار و شؤون و وجوهی که پیدا میکنه، یه اسامی هم پیدا میکنه. وجه تسمیه اینها به وسیله اعتبارات و شؤونی است که پیدا میکنه این علت غایی. عرض میکنم که حالا ایشون میخوان اثبات این معنا بفرمایند که هر فاعلی در فعل خودش دنبال یک مقصد و هدفی هستش، حتی فاعل‌های طبیعی، حتی فاعل‌های بتر، حتی سنگ در پایین آمدن و شعله آتش رو به بالا رفتن و آب که از جوی همینطور روان هستش و به دریا میریزه، دانه های باران که از بالا به پایین میریزه، تمام اینها هر فاعلی، اعم از این که فاعل به رضا باشه، فاعل به تجلی باشه، فاعل بالعنایه باشه، هر چی باشه، دنبال هدفی و مقصدی هستش. هیچ حرکت بی هدف و هیچ حرکت بی مقصد و هیچ فعل بدون هدفی در عالم نیستش. عالم سراسر نظم و انتظام و انسجام و ارتباط با یکدیگر هستش. خلق الذی خلق فهدا، هر موجودی را آفریده حق تبارک و تعالی و او را به اون هدف و مقصد خودش را نمایش کرده. البته هر موجودی هدفی مناسب با خودش داره که حالا بیان میشه. فعل عبس، ما خیال میکنیم که فعل عبس هیچ گونه هدفی نداره. فعل باطل، فعل جزاف، اینه که حالا اقسامش شش قسم فعل هستش که در پنج قسمش ما خیال میکنیم هیچ مقصدی نیست، اما ما خیال میکنیم، این خیال ما هستش. عرض میکنم که ایشان میفرماین هر فاعلی، فعل هر فاعلی مستتبع هدفی هست و دنبال هدفی هستش. یکی میل است با هر ذره رقاص، رسان آن ذره را تا مقصد خاص. هر فعلی، فعل هر فاعلی ولو هیچ شعور نداشته باشه، عدیمت و شعور باشه، این دنبال هدفی است و دنبال مقصدی هست و الله متعالی که این موجودات را خلقت فرموده به هدایت تکوینیه همه اینها را به مقصد خاص خودشون هدایت و راهنمایی کرده. پس هر فعلی که از هر فاعلی صادر بشه دارای هدف و مقصد هستش و هیچ فعل جزاف و عبس و اتفاق و تصادف و این چیزا در عالم نیست، وجود نداره، ما خیال میکنیم که وجود داره. حتی فاعل‌های طبیعی، یه آب وقتی از بالا به پایین میاد، سنگ وقتی به پایین میاد، اینم هدف داره، اینم مقصد. حالا ایشان میفرمایند که جایی که فاعل‌های طبیعی که عدیم و شعورن، شعور و ادراک ندارن، در فعلشون یه مقصدی را دارن تعقیب میکنن، هدفی را دنبال میکنن، ما چطور میتونیم بگیم که مبادی عالیه و مخصوصا مبدأ المبادی تبارک و تعالی و تقدس این موجودات را بدون یه هدف و بدون یه مقصد آفریده؟ فاعل‌های طبیعی که عدیم و شعورن، البته این عدیم و شعورن در صورتی که ما یک قسمی از موجودات طبیعی را و یک قسمی بسنجیم، اگر سنگ را با انسان بسنجیم، البته انسان علم داره سنگ نداره، و اما اگر موجودات را یک کاسه حساب بکنیم، هر کجا وجود و هستی قدم گذاشته، علم و ادراک و شعورم قدم گذاشته. چرا؟ برای که علم و ادراک از شؤون هستیه و از هستی جدا نیستش. و ام من شیئن الا یسبه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یا ولکن لا یفقهون تسبیحهم، و نجم و شجر و یسجدان و امثال اینها در کتاب و سنت زیاد هستش. بنابراین اگر چنون که ما سنگ را با انسان بسنجیم، میگیم سنگ شعور نداره، انسان شعور داره. اما اگر چنون که وجود را یکاسه حساب بکنیم، هر موجودی به قدر گنجایش وجودی خودش علم و ادراک داره و هر کجا وجود قدم گذاشته، علم و ادراک هم قدم گذاشته. اما حالا جایی که موجودات بیشعور مانند سنگ و خاک، مانند آب و هوا و شعله‌های آتش و امثال اینها اینها یه مقصدی را دنبال یه مقصدی هستن و هر فعلی که از اینا صادر بشه این فعل متوجه یه هدف و مقصدی هست. چطور ما میتونیم برای مبادی عالیه ملائکه که اینها مبادی عالیه هستن و اینا خدمتگزاران حق تبارک و تعالی هستن، عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، مدبرات امر هستن، چطور میتونیم بگیم اینها شعور ندارن؟ یا مبدأ المبادی که همه اینها را هدایت بگیم مقصد و هدفی کرده، چطور ما میتونیم بگیم که فعلش هدف و مقصدی نداره؟ عرض میکنم که حالا چرا ما نمیتونیم این را هر فاعلی یه هدف و مقصدی داره؟ برای این که عرض میکنم مقتضای حکمت الهی و مقتضای عنایت الهی اینه که هر موجودی به هدف خودش برسه. عنایت به علم، همون علم عنایی میگن، علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن وجود موجب پیدایش نظام احسنه. حالا آیا اون نظامی نظام احسنه که هر فاعلی و هر موجودی دارای یک هدف خاصی باشه در کاراش، یا این که نه همینجور شلوغ فلوغ باشه و هیچ موجودی هیچ هدف خاصی نباشه، همینطور همه سرگردان باشن و نمیدونم چی جوری است و به کجا میرم و از کجا آمدم؟ نه خیلی اینطوری هم نیست. انا لله و انا الیه راجعون. هم آغاز معلومه، هم انجام معلومش معلوم هستش. رحم الله امرأ علم من اینه و فی اینه و الى اینه. نه اینجوری نیست، عالم یک عالم منظم و مرتب و این نظام نظام احسن هستش. حالا مقتضای پروردگار علم به نظام احسن داره و از علم فعلی او که این ذاتشه با اراده و اختیار نظام احسن صادر میشه. حالا آیا نظام احسن اونیست که هر فاعلی فعلش دارای هدفی باشه، یا این که هر فاعلی فعلی ازش صادر بشه همین جوری هیچ هدفی در نظر نداشته باشه؟ مسلما اولی نظام احسن خواهد بود، نه دومی. پس مقتضای عنایت الهی، مقتضای حکمت الهی که علم به نظام احسن وجود باشه اینه که هر موجودی دارای هدف خاصی باشه و هدف خاصی رو تعقیب بکنه. البته این هدف خاص دو جوره. یه مرتبه هدف خاص نسبت به هر دونه دونه موجودی حساب میکنی، یه مرتبه نسبت به نظام احسن وجود، نظام کلی وجود حساب میکنی. محقق دوانی در یه کتاب خطیش که بنده دیدم یه مثال خوبی داره در این زمینه که مثلا 200 متر زمین آدم میخره برای که خونه طلبگی بسازه توی زندگی کنه. خب یه جایی کتابخانه میشه که همون جام گوشش هم جای نماز شب باشه و مثلا این چیزا، برای کسانی که اهلش هستن، ما که نیستیم. عرض میکنم که یه اتاقیش برای پذیرایی مهمان و یه اتاقیش مثلا آشپزخانه و جای خور و خواب و این چیزا، و یه قسمتیش هم قهرن برای وضوخانه باید اختصاص داده بشه. حالا اگر چنون که ما این قطعه زمین مخصوصی که برای وضوخانه معین شده این را بسنجیم و در نظر بگیریم، ممکنه که این قطعه زمین واقعا گله داشته باشه بر این که اونجا جای کتابخانه و جای نماز شب و اینجا جای وضوخانه و امثال اینها. البته این مثل این که به یه هدف حسابی نرسیده، مثل این که گله مند هستش اینجوری. اما اگر نظام احسن این خانه را حساب بکنیم، خود اون هم کمالی هستش. پس یه مرتبه ما نظام احسن رو حساب میکنیم، یه مرتبه دونه دونه حساب میکنیم. حالا نسبت به این باید نادیده نگیریم. مثلا ما برای هر موجودی، اگر چنون چه هر کسی تو دنیا هر نفری یک ماشین کادیلاک درجه اول بنز آلمانی داشته باشه، اصلا به طور کلی یه عالم خراب میشه. نه جای ماشینه، نه پارکینگش، نه خیابون، اینجا اصلا همه دنیا میشه پارکینگ، دنیا میشه گاراژ. و هیچ کس دنبال هیچ کاری نمیره. حالا اینا بعدش عرض میکنیم خلاصه. پس بنابراین علت غایی هر موجودی هم یا نسبت به خودش در نظر میگیریم یا نسبت به نظام احسن، و مخصوصا باید نظام احسن وجود را روی هم رفته حسابش کرد که سفره عالم وجود هم گندنا و نمک میخواد که یک کیلوش مثلا چند ریال هستش و هم زعفرانی که یه مثقالش مثلا چند تومن هستش و هر کنومش که نباشه نمیشه. مالیس موزونن لبعض من نقم ففی نظام الکل کلون منتظم که آخریشون خواهند فرمود. حالا این علت غایی نسبت به هر موجودی دونه دونه باید حساب بکنیم یا نسبت به کل عالم؟ حکما نسبت به نظام کل حساب میکنن، لکن عرفا که هر موجودی را مظهر اسمی از اسماء الهی میدونن، هدفها را نسبت به هر موجودی دونه دونه هم حساب میکنن علت غایی را، کمون مظهریت اسماء و صفات باشه. عرض میکنم که و مقتضای حکمت علم حق به نظام احسن، علم پروردگار علم به نظام احسن داره و نظام احسن وجود اونیه که هر فاعلی برای فعلش یه هدفی باشه. حالا این قلت بر این که پس این قصرها چی چیه، ما میبینیم که عرض میکنم فاعلهایی هستن دنبال یه فعلی هستن دنبال هدفی هستن و به هدف نمیرسه انسان. البته این قصره و این معناش این نیست. این درخت یه علت غایی داره که عبارت از ثمر باشه، سرما زد و یک دونه ثمر هم این درخت نکرد. این دلیل نیست برای اینکه این درخت، این رشد این درخت، فعل نمووی این درخت علت غایی نداره. نه، علت غایی داره، مانعی پیش آمده، قاصری پیش آمده، لذا این علت، این مقتوع الغایه شده به جوری است که از علت غایی خودش قطع شده، انقطاعی پیدا شده، نه اینکه علت غایی نداره. پس بنابراین اینم در عالم طبیعت اینجوریه که این قواصر و موانع هستش، اما در عالم تجرد نه قاصریه نه مانعی هست. لازمه ی عالم طبیعت اینه، این قاصر و مانع. و اگر کسی بگه خب حالا قاصرها و مانعها در عالم طبیعت خداوند میخواست برداره اینا رو، اگر برمیداشت یه عالم طبیعت، عالم طبیعت نبود، نمیشد عالم مجرد. پس بنابراین عالم طبیعت باید خداوند خلقت نکنه، و امساک در فیضه، حق تبارک و تعالی که امساک در فیض نداره. پس مثل این که یک کسی بیا بگه که این دال بیچاره خیلی قدش خمیده هستش، و چرا خداوند متعال قد دال سروی نکرد، قد مثل سروی آزاد تو باقای شیراز همینجوری سرو آزاد، قد سروی مثل علف چی خمیده، مثل پیر مرد کمر خمیده. اگر انحنا و خمیدگی از دال برداشته بشه یه دال دال نیست، و تو حروف دالم میخیم، هم توی علف لازمه دالم هستش، اونم یه مرتبه از حروفه که نمیشه دیه دالیت دال نمیشه به اشداد نمیشه ازش برداشت. حالا اجالتاً عرض میکنم که قصر دائمی نیستش و قصر اکثری هم نیستش، برای که قصر دائمی و قصر اکثری مخالف با حکمت و عنایت الهی هست. چون قصر دائمی باشه موجودات به هدف خودشون نمیرسن، اگر اکثری هم باشه باز اکثر موجودات یا در بیشتر از ازمن موجودات به هدف نمیرسن. بله قصر هستش، اما قصر اقلیه و میرسن. آقا میرسن میرسن. عرض کنم یه راجع، نه جناب آقای انصار، عقاید مذهبی در اینجا عرض میکنم ما داریم این سفر رو میخونیم، اون در علم عقاید باید خونده بشه، اون در تفسیر قرآن. آقا بنده من دارم تفسیر قرآن جا میخونم، بنده که تفسیر قرآن آقا نمیخونم اینجا، بنده این شرح من این صفحه رو دارم صافش میکنم ای بوتونم. بنده راجع به عقاید مذهبی، نه اونا جای دیگری داره، تفسیر قرآن جایی داره، بنده که الان نمیتونه آیه قرآن رو معنا بکنه. بنده دارن اینجور ایشون برهان اقامه میکنن، ایشون برهان اقامه میکنن، یعنی در الهیات به معنا الاخص به برهان اثبات کرده ام، که البته اثباتم نمیخواد، وجود حق تبارک و تعالی ما ذاته به ذاته لذات موجودون، چنین موجودی موجوده و چنین موجودی علم داره. علمش هم علم فعلیه نه انفعالی، و علم فعلیش هم علم به نظام احسن وجود داره، و نظام احسن وجود اینه که هر فاعلی برای فعلش هدفی باشه و مقصدی باشه. ایشون داره اینطور دونه دونه دو تا چهار تا با برهان. کجا جناب تشکیک دارید؟ در کجا شک میفرمایید؟ عرض میکنم که هر فاعلی دنبال هدفی میره. حالا عرض میکنیم که البته علت غایی مشترک است بین ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه، و علت غایی اعم است از اون جایی که خود فاعل علت غایی فعلش باشه یا بیرون از ذاتش باشه. حضرت عالی علت غایی رو تعمیم بده به اون جایی که علت غایی عین ذات فاعل باشه یا غیر از ذاتش باشه، و تعمیم بفرمایید علت غایی را به ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه. و اینم در نظر بگیرید که علم حق علم فعلیه، نمیتونه علم انفعالی باشه. مثل علم بنده که نیست، زید را که دیدم و وقت یک صورتی از زید در ذهن بنده پیدا بشه، علم حق اینجوریه؟ علم حق علم فعلیه، علم عنایی هست و علم به نظام احسن وجود داره، و نظام احسن وجود اینه که هر موجودی به مقصدش برسه. و اگر چنون که قصر دائمی و اکثری باشه، این دائمی بودن قصر یا اکثری بودن قصر منافات داره با حکمت و عنایت الهی، با علم الهی به نظام احسن. این نظام احسن، این نظام کیانی خارجی از نظام علمی حق ثابت کردن که صادر شده که عین ذاتش هست. پس بنابراین قصر دائمی و اکثری با عنایت الهی نمی سازه. حالا ما دونه دونه بیایم حساب بکنیم، برهان اینجوری میگه. حالا چجوریه؟ بنده چی میدونم؟ درخت به ثمر نرسید. ممکنه همه موجودات، ایشون در آخر همین بحث میگن، همه موجودات از راه انسان ممکنه به کمال برسه. همه موجودات از راه انسان، یا به کمال رسیدن انسان به کمال رسیدن همه موجودات، و انبیا و ائمه علیهم السلام که به کمال رسیدن، هم کاملن هم مکمل دیگران هستن، مثل که تمام موجودات به کمال رسیدن. حالا در جای خودش، حالا بیر بیر دونه دونه عرض میکنم که این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ایشان میفرماین علت غایی ماهیتن و مفهومن و از نظر وجود ذهنی علت فاعلیت فاعل هست، و وجود خارجی فاعل علت وجود خارجی علت غایی. حالا دقت بفرمایید این چه جوری میشه. شیخ در اشارات هم همین معنا رو تعقیب کرده و توضیح داده، و علامه طباطبایی قدس سره در نهایت الحکمه بر این حرف خورده گرفته و اشکال فرمودن. چجوریه حالا؟ اولا که دور که لازم نمیاد. چرا؟ برای این که علت غایی که رس نیل به مقام اجتهاد باشه، مفهومن و ماهیتن از نظر وجود ذهنی تصوری علت فاعلیت فاعل میشه، نه علت وجود فاعل. طلب وجودی داره اما فاعلیت طلبگی نداره. این علت غایی، تصور علت غایی که نیل به مقام اجتهاد باشه، مفهومن و ماهیتن که تو ذهن این طلبه وجود خارجی داشت، یه انسانی بود، موجود خارجی بود، اما صفت فاعلیت و درس خوندن و طلبگی نداشت. تصور و تعقل نیل به مقام اجتهاد و استنباط احکام شرعیه باعث این معنا شد که این صفت فاعلیت پیدا بکنه، صفت طلبگی پیدا بکنه. پس علت غایی مفهومش ماهیتش، وجود ذهنیش، نه وجود خارجیش. علت فاعلیت داره نسبت به فاعل، اونم نه نسبت به وجود فاعل، بلکه نسبت به فاعلیت فاعل. یه علت و معلول. از اون طرف وجود خارجی فاعل علیت داره نسبت به وجود خارجی علت غایی، برای که وجود خارجی فاعل علت وجود خارجی فعله، فعل هم علت از برای علت غاییه. پس دوری در اینجا لازم نمیاد که کسی بیا بگه که بله علت فاعلی نسبت به علت غایی علیت داره، اونم نسبت به این علیت داره، پس دوره. نه، دور لازم نمیاد. اما در اینجا عرض میکنم که اشکالاتی است، و اون اشکال اینه که همین جوری که جناب عالی فرمودید، عرض میکنم فاعل‌هایی که عدیم و شعور هستن و علم و ادراک به فعل خودشون ندارن، اصلا علت غایی را تصور نمیکنن تا اینکه تصور علت غایی علت فاعلیت این فاعل ها بشه. این اشکالی است که علامه طباطبایی هم در نهایت الحکمه فرمودند. حالا یا حضرت عالی هم مستقلا این اشکال به نظر مبارکتون رسیده، یا اینکه نظر مبارکتون به اونجاست، دو احتمال داره. عرض میکنم که اشکالی است که آیا این چه جوریه؟ لا شک در این معنا که نسبت به فاعل هایی که ادراک دارن حرف میشه زد که بله تصور بکنن علت غایی را، و تصور علت غایی علت فاعلیت اونا بشه. و اما در اونهایی که عدیم و شعور هستن اینجوری نیست، مگر این که بین علت غایی فرق گذاشته بشه. بگیم علت غایی به معنای مال اجل هل حرکه که به خاطر او انسان به راه میفته، اون مربوطه به فاعلایی است که دارای شعور و ادراکن به فعل خودشون. اما فاعلهای طبیعی علت غاییشون ما الیه الحرکه است. اما در اونجا دیگه نمیشه بگی که علت غایی چجوری مثلا مفهومن و تصورن علت فاعلیت فاعل میشه، این معلوم نیست. حالا در انسانها که علم و ادراک دارن در اونجا چجوریه؟ در اونجا هم آیا علت غایی که وجود ذهنی پیدا میکنه میتونه علیت پیدا بکنه نسبت به فاعلیت فاعل و به راه افتادن فاعل که وجود خارجیه؟ وجود ذهنی یه مرتبه ضعیفه از وجوده، وجود خارجی مرتبه قویه ای هست. و چطور میشه که وجود ذهنی علیت پیدا بکنه برای وجود خارجی؟ این یکی. عرض میکنم که حالا یه اشکال دیگه بود که یادم رفته. پس در اینجا چه باید گفت؟ باید گفت که یکی از دو تا جواب، یکی اینه که چنانچه علامه در نهایه می فرمایند که بله علت غایی شرط فاعلیت فاعل هست، متمم فاعلیت فاعل هست، شرط فاعلیت فاعله، توقفی برش داره، نه اینکه علیت داره نسبت به فاعلیت فاعل. البته ذوات و شعور اینجوری هستن، تصور میکنن مقصدی را و دنبالش به راه میفتن. انسان تصور میکنه درس خوندن را تصدیق به فایدهش میکنه، شوقی براش پیدا میشه، این شوق مؤکد میشه به صورت اراده میرسه. وقتی به صورت اراده رسید، قوه عامله منبسته در عضلات به حرکت میفته، انسان روانه کتابخونه میشه، روانه حوزه های علمیه میشه. این البته. و اما این یک جواب. یکی این که ممکنه اینجور بگیم، بگیم که علت غایی مفهومن و ماهیتن که علیت نسبت به فاعلیت فاعل داره، به مناسبت اتحاد عاقل و معقول، وقتی انسان تصور میکنه یه علت غایی را و هدفی و مقصدی را، وقتی تصور کرد، چون این تصورات متحد است با ذات انسان، پس بنابراین خود فاعل و یه مرتبه ای از مراتب نفس انسان که فاعله، علیت پیدا میکنه نسبت به یه مرتبه دیگری. وقتی انسان تصور کرد علت غایی را در یه مرتبه، این مفهوم علت غایی متحد میشه با نفس انسان. در یه مرتبه هم نفس انسان متحرک هستش، حرکت عضلات داره، لابد در یه مرتبه پایین تری. پس نفس در یه مرتبه علت هست از برای مرتبه دیگری، اینجوری بگیم هیچ اشکالی هم نداره. و یه مطلب دیگری اینه که اگر با دقت نگاه بکنیم، علتهای غایی برمیگرده به خود فاعل، برمیگرده به خود فاعل، چون فاعل همیشه دنبال کمال خودش هست و علتهای غایی همون کمالات ثانوی هستن که برای موجودات پیدا میشن. حالا اگر ما خیلی تکرار کردیم اینجا عفو بفرمایید. غررون فی البحث عن الغایه، غایت گفته میشه، علت غایی هم گفته میشه، ممکنه غرض هم گفته بشه. مثلا معتزله میگن فعل الله معلل به اغرازه، اونا تعبیر به غرض میکنن. و کل شیء فی فعله غایتا مستتبع او، این کلمه غایتا مفعول و مقدم است برای مستتبع او. و کل شیء مستتبع غایتا، هر موجودی از موجودات امکانی در فعل خودش، هر گونه فعلی که باشه، مستتبع یک علت غایی است، یعنی در تعقیب یک هدفی است و در تعقیب مقصدی است. حتی فواعله یتبای او، حتی فاعلهای خیلی خیلی پایینی که عبارت از فاعلهای به تبع باشند، مثل آب و خاک در فرود آمدن و هوا و آتش در بالا رفتن، که اینها فاعل به تبع اند. این فاعلهای به تبع هم که ما خیال میکنیم هدفی ندارن، اینها هم دارای هدف هستن. و اذا کانت لتبایع و هی عدیمت و شعور غایاتون کما سنشیر و الیه، فکیف لا تکون لمبادی عالیتن و شعور و عین و ذاتها ماهیتن او وجودن. و هنگامی که برای فاعلهای به تبع مثل آب و آتش و حالون که بیشعورم هستن، فعل خودشون رو ادراک نمی کنن، برای اینها یک علل غایی و هدفهایی و مقصدهایی هستش، چنانچه ما ان قریب به اشاره خواهیم کرد که علت غایی اونها ما الیه الحرکه هست، ما ینتهی الیه الحرکه هست. پس چگونه نباشد علت غایی برای مبادی عالیه؟ مبادی عالیه که گفته میشه یعنی موجودات مجرده و مبدأ المبادی که حق تبارک و تعالی باشه. و حالان که شعور و ادراک عین ذات این مبادی عالیه هست، یا ماهیتن چنانچه در مورد حق تبارک و تعالی است، و یا وجودن چنانچه در مورد موجودات مجرد است. دقت بفرمایید، ماهیت، البته حق تبارک و تعالی ماهیت نداره، والحق ماهیته انیته، البته ماهیت به معنی الاعم، به معنی ما به شی هو هو هستش که همون وجود باشه، و اما ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو، به معنی کلی طبیعی، به معنی جنس و فصل نیست. حالا ایشون میفرمان علم و ادراک عین ماهیت حق هست. ماهیت حق چی هم وجودشه، والحق ماهیته انیته. علم و ادراک عین ماهیت حق تبارک و تعالی است. ماهیت به معنی الاعم، چرا؟ برای که صفاتش عین ذاتشه، شعور عین ذاتشه، عین ماهیت به معنی الاعمه. و اما در موجودات مجرده شعور عین ذاتشون نیست، بلکه عین وجودشونه. بنابر این که موجودات مفارقه و مجرده ماهیت داشته باشن، نه به طوری که شیخ الاشراق میگه که اینا ماهیات ندارن. اما شیخ الاشراق هم که میگه ماهیات ندارن، یعنی احکام ماهیت مغلوبه و احکام وجود غالبه، ولی ممکن الوجود نمیشه که ماهیت نداشته باشه. بنابراین علم و ادراک، موجودات مجرده که ملائکه باشن، علم و ادراک با وجود اونها یکیست، اما با ماهیتشون که یکی نیست. چون اونها همینطور که وجود زائد بر ذاتشونه، صفاتشون هم زائد بر ذاتشونه، و اما حق تبارک و تعالی همینطور که وجود عین ذاتشه، صفات هم عین ذاتشه. این ماهیت در اینجا ما را به غلط نیندازه، ماهیت به معنی العامه. چگونه برای مبادی عالیه علل غایی نباشه و حال اون که شعور و ادراک و علم عین ذات اونهاست، یا ماهیت هم مثل حق که علم و ادراک عین ذاتشه، یا وجودن که علم و ادراک در موجودات مجرده زائد بر ذاتشونه، عین ذاتشون نیست، با وجودشون متحده. حالا یک کسی میپرسه که خب اگر هر فاعلی علت غایی داره، پس این قصرها چجوریه؟ این موانع چجوری هستش؟ این ناکامی ها که ما خیال میکنیم، این ناکامی ها چی چیه؟ میریم دنبال هدف، به هدف نمیرسیم. مثلا به علت، حالا بیانش میشه آقا، حالا اول کاره. حالا حضرت عالی لطف بفرمایید، مساعدت بفرمایید. والقصر لا یکون دائما کما لم یک بالاکثر، قصر قاصرها و منع موانعها، اینها دائمی نیستش و اکثری هم نیست، البته قصر اقلی هستش. حالا درخت سرما میزنه، 10 سال هم میبینیم میوه میکنه، حالا 1 سال هم سرما زد، نصف میوه هاش هم نیستش. یا باید سرما از عالم طبیعت رخت بر ببنده، همش گرما باشه، زمهریر باشه، خب همه موجودات میمیرن. یا اگر بنا باشه در عالم طبیعت سرما باشه، یه وقت بینی به یه درخت هم زد، ده اینجوریه. و این ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل، خود شر کثیره. اگر یه چیزی 10 درجه خیر داره، 5 درجه شر داره، ترک خیر 10 درجه‌ای به خاطر شر 5 درجه‌ای، خود این ترک شر کثیره. قصر و منع قاصرها و مانعها از رسیدن هر موجودی به هدف خودش، این نه دائمی و همیشگی هستش و نه اکثریه. بله در بعضی از مواقع هستش، اونم نسبت به یه فرد، نه نسبت به نظام احسن وجود. باز در اونجا ما الیه الحرکه هستش، مال عجله الحرکه نیست. حالا تا برسیم فلینحس ما ولیرتفعا، و خلاصه این قصر برداشته میشه، هست میشه، رفت میشه، برداشته میشه، این قصر دائمی. فلینحس ما ولیرتفعا، دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن رسد یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن براید. این طلب خلاصه به یه جایی خواهد رسید و این قاصرها و این معنها برداشته میشه. یه شعری هم بخونیم تا از خستگی در بیاد. چه بگیم؟ بشکاف تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. این قدر انسان در طلب هدف باید باشه. خلاصه از مقتزل حکمت الالهیه و الانایت ربانیه، ایصال و کل ممکنن لغایه، تا برسه به ای بین الهلالینش. زیرا که مقتضای حکمت الهیه و عنایت ربانیه رسوندن هر ممکنی است به هدف و علت غایش. حالا در اینجا ال عنایت و کما سیعتی فی مبحث العلم انشاء الله تعالی، یل علم الفعلی به نظام الاحسن، کلمه عنایت چنانچه در مبحث علم در الهیات به من الاخص بحثش میاد، عبارت است از علم فعلی نه فاعلی، و علم به نظام احسن. و قد یطلق علی الاحکام و الاتقان فی الفعل، گاهی هم عنایت اطلاق میشه به استواری و احکام و اتقان فعل، که فعلی انسان درست انجام بده، استوار انجام بده. به حیث یترتب علیه مصالح و شتا، فعل به قدری محکم و متقن و استوار باشه که مترتب بشه برش مصالح گوناگونی. کما یقولون عنایته تعالی فی خلق الشیء الفلانی کذا، عنایت حق در خلقت آسمان و زمین اینجوریه، مثلا به قدری محکم و متقن اینها را آفریده که مصالح گوناگونی برشون مترتبه. وهیه به هازل معنا من شعب القدره کما انها بالمعنى الاول من اعلا مراتب العلم. کلمه عنایت به این معنای دومی که گفتیم که به معنی اتقان و احکام در فعل باشه، از شعب قدرته، از شؤون قدرته. قدرت و توانایی فاعل، استواری فعل از شؤون قدرت فاعل هست. کما انها بالمعنى الاول من اعلا مراتب العلم، چنانچه همین لفظ کلمه عنایت به معنای اولی که علم به نظام احسن باشه از اعلا مراتب علمه. حالا از اعلا مراتب علمه، البته اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی گویا از علم عنایی بالاتر باشه. حالا از اعلا مراتب علمه غیر از اون مرتبه، البته. ولما کانت الحکمت و ایزن تطلق و علل معنى الثانی، حکمت هم همینجوری، حکمت هم یه مرتبه به معنی علم به نظام احسنه، یه مرتبه به معنی احکام و اتقان در فعل. اونم دوتا معنا داره. و از اون نظر که کلمه حکمت ایزن اطلاق میشه بر معنای دومی که احکام و اتقان در فعل باشه، فل عنایت هنا بالمعنى الاول. گفتیم از مقتضل حکمت ول عنایه، حکمت را به معنای دومی میگیریم که اتقان و احکام در فعل باشه، عنایت به معنای علم به نظام احسن میگیریم، چون از تأسیس و خیر من التأکید. اگر حکمت به معنای علم به نظام احسن بگیریم، عنایت هم به معنای علم به نظام احسن بگیریم، خب تأکیده. اگر حکمت را به معنی اتقان و احکام بگیریم، عنایت هم به معنی احکام و اتقان بگیریم، باز تأکیده. اما اگر حکمت را به معنی اتقان و احکام بگیریم و عنایت به معنی علم به نظام احسن، تأسیس میشه نه تأکید، و تأسیس و خیر من تأکید. زیرا که مقتضای احکام و اتقان فعل حق تبارک و تعالی و مقتضای علم حق به نظام احسن، رسوندن هر موجودی است به مقصد خودش. وقتی فعل حق که آفرینش باشه محکم و متقن هستش که هر موجودی هدفی داشته باشه، اگر نداشته باشه محکم و متقن نیست. و از آن ره گذر که کلمه ی حکمت ایزن اطلاق میشه بر معنای دومی، چنانچه بر معنای اولی هم اطلاق میشه، پس عنایت در اینجا به معنای اولی میگیریم که علم به نظام احسن باشه، حکمت هم به معنای دومی. حالا مقتضای حکمت و عنایت الهی رسوندن هر ممکن الوجودی هست به علت غایی و مقصد خودش. ما عرضی که کردیم حضرت آقای انصاری انشاءالله ما را خواهند بخشید، گاهی مزاحی مبادا حضرت از فرمانشات حضرت عالی ما استفاده میکنیم، بهره میبریم. و زانک منافیان مقتضاهاتین، و این دوتا که عبارت از قصر دائمی و اکثری باشه، منافات دارن با مقتضای این دوتا که حکمت و عنایت باشه. و زانکه که قصر دائمی و اکثری باشه، منافی هستن با مقتضای این دوتا که حکمت و عنایت باشن. پس قصر دائمی و اکثری نیست، اگر باشه قصر اقلی هستش. چطور؟ برای همین که ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل، این با نظام احسن نمی سازه. اینجوریه، با نظام احسن وجود نمی سازه اصلا. برای که اگر تونون چه مثلا سرما که درخت و سرما می زنه، سرما و هوای سر انتفاعات و سودهای گوناگونی داره، اما یک مرتبه هم یه سالم میزنه سرما درخت ها میوش و میریزه پایین. و البته عالم طبیعت دیه داره کون و فساده، عالم تزاهمه، یه عالم تجرد که نیستش. حالا سرما در دنیا اصلا نباشه، این ترک خیر کثیر میشه به خاطر یه شر قلیلی که چهار تا درخت میوه حالا امسال میوه نکرده. ولغایت و علت و فائل من حیث و فائلون بماهیتها، و علت غایی علت فاعلیت فاعل است، و علت غایی علت فاعل است، علت فاعل است از حیث این که فاعل فاعله، یعنی علت فاعلیت فاعله نه علت وجود فاعل، به ماهیتها یعنی ماهیت و مفهوم و وجود ذهنی علت غایی علت فاعلیت فاعل. ولیکن معلولتون لهو به انیتها، ولیکن این علت غایی معلول علت فاعلیست به وجودها، وجود علت غایی معلول علت فاعلیست. و هازا کما یقال ایزن العلت الغائیه مقدمتون علالفعل ذهنن مؤخرتون انه اینن. و این حرفی که ما زدیم مثل اینه که به تعبیر دیگری میگن که علت غایی مقدم بر فعل است در عالم ذهن و در عالم علم، و مؤخر از علت فاعلی هست در عالم عین و خارج. اول انسان تصور میکنه میوه را، بعد شروع میکنه به درخت کاشتن، اما میوه در عالم خارج بعد از او هستش. و در اینجا همونطوری که ابن فارس گفته در شأن رسول الله صلی الله علیه و آله، و انی و ان کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنا شاهدون به ابوتی، که در حقیقت علت غایی خلقت او هست. غررون فی دفع شکوکن ان الغایه. اجازه بفرمایید دو تا سطر بخونیم به امید خدا 5 دقیقه مونده. در این غرر دفع شکوکیست از علت غایی. در بسیاری از موارد کسی با محاسنش بازی میکنه اینجوری که در نماز مکروهه، این چه علت غایی داره؟ بچه تو کوچه بازی میکنه، شبم که شد یه لگد میزنه آپارتمانشو خراب میکنه، این چه علت غایی داره؟ انسان از اینجا و از این گل، از این گله به قول کاشانی ها پمشه به اون گله میشینه، این مثلا چه فایده ای داره؟ و همچنین گزاف و باطل و ایچیا. حالا ایشون میخوان بفرمان ما میخوایم جواب از همین اشکالا بدیم. غررون فی دفع شکوکن عن الغایه، دفع شکایی که راجع به علت غاییه. فان العبس والجزاف والتبایع والاتفاقات یظن انها بلا غایات. چرا حالا دفع شک ها و اشکالاتی از علت غایی بکنیم؟ برای که فعل عبس که حالا بیانش میه که فعل عبس یعنی چه، و فعل جزاف، جزاف گویی میگن در فارسی، این جزاف معرف هم معرف همون جزافه، و فعل جزاف که بیانش میاد، و فعل تبایی که همون فاعل های به تب باشه، و اتفاقات و تصادفات. این دوتا ماشین که به هم خوردن و تکتش که شدن مقصدشون چه بود؟ ما خیال میکنیم که بی مقصد. و اتفاقات گمان برده می شود بر این که این افعال بدون علت غایی هستن، پس ما باید دفع این اشکالاتو بکنیم. فقلنا یلیق ان زب ای ندفع ان امر العبس، سزاوار است که ما دفع اشکال بکنیم از فعلهای عبس. کلمه عبس در اینجا گرچه خودش یه نوعی از اون 5 نوعی است که انسان خیال میکنه که علت غایی نداره، حالا عبس در اینجا به همه اونها اطلاق میشه. خلاصه سزاوار است که ما دفع بکنیم اشکالاتی که بر امر عبس پیدا میشه، از دون غایتن یزن و انحدث، زیرا که گمان برده میشه بر اینکه بدون علت غایی این امر عبس خلقت میشه و انجام میگیره. ثم شرعنا فی تمهید مقدمات اولاً و دفع شک ثانیاً. یه حالا شاید امروز کم کنیم فردا انشاءالله.